أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روايات ديگري كه ممكن است به او استدلال شود برای فرع دوم و صورت ثانیه، باز روایتی است که در همون باب مضاربه وارد شده و آخرین روایتی است که عرض میشه. صحیح حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یؤتی المال فیقول له ائت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها وشتر منها. مالک به عامل مالی رو اعطا میکنه و به او میگوید که برو فلان جا و از اونجا هم تجاوز نکن، این پول رو بگیر، مثلا برو کاشان، از کاشان هم تجاوز نکن، اونجا مثلا فرش بخر، وشتر منها، از همونجا که خب فرش کاشان و اونجا معروف بوده و اینها. همین قال، اینو گفته، اما اون عامل تخطی کرده، از عرض کذا نرفته بخره که او گفته بود. قال فانجاوزها و هلک المال فهو ضامن. اگر تجاوز کرد از اون عرضی که مالک تعیین کرده بود و در اثر این کار هم مال از بین رفت، فهو ضامن. و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه. اگر متاعی رو هم خرید که در اون متاع زیان کرد، اونجا هم اون زیان بر عهده این عامل است. و ان ربح فهو بینهما. اما اگر تخلف کرد رفت حالا همون متا رو، ولو که گفته بود از عرض فلان، اما همون قالی رو رفت از اصفهان خرید مثلا، یا یه متاع دیگری رفت خرید، فهو بینهما، اگه سودی کرد این سود بینهما. تقریب استدلال به این روایت هم شبیه همون تقریب استدلال به صحیحه جمیل دیگه. منتها در این روایت فارقی که بین این روایت و روایت جمیل هست اینه که در این روایت احتمال داده می شود که دو مطلب و تعدد مطلوب در اینجا بوده، یعنی در عقد مضاربه، در خود عقد مضاربه هیچ شرطی و خصوصیتی ذکر نشده. اون عقد معلق بر چیزی نیست، پول میده میگه با این مضاربه کن، بعد به نحو شرط خارج با او شرط میکنه که این کارو در اونجا انجام بده، به نحو تعدد مطلوب میشه. حالا این اون شرط رو محقق نکرده، پس بنابراین معامله که انجام داده است بر اساس تعدد مطلوب فضولی نبوده، فلذا امام علیه السلام می‌فرماید و ان ربح فهو بینهما. چون مشکلی که اینجا بود این بود که این ان ربح فهو بینهما این بر چه اساسی است؟ هم خلاف قواعد شرعیه است، هم خلاف قواعد عقلاییه است. اگر این معامله فرضاً با اجازه مالک تصحیح می شود، خب این یه بیع رو انجام داده، یه سودی هم در این بیع بوده، خب این مالک این بیع رو اجازه میکنه، بیع رو که اجازه کرد کل ثمن میشه مال مالک و اصلا اون عامل در اینجا حقی نداره، حتی قدرت المثل عمل هم نداره، چون کار عدوانی انجام داده، به امر این آقای مالک نبوده، نه به اجاره او بوده، نه به امر او بوده، هیچ کاری. بنابراین که امام بفرماید که رب بینهما میشود، این توجیهی نداره و گفته شد که اگرم بخوایم بپذیریم حکم شرعی یون تعبدی یون مخصوصون به مورد، اگر نگیم ادله حجیت همچین جایی رو اصلا شامل نمیشه، چون دلیلش که قطعی نیست، سندش که قطعی نیست، علالتش که قطعی نیست، یک خبر ثقه است و خبر ثقه اگر مخالف باشه با قواعد و شواهد، به جوری که ظن به خلاف برای انسان ایجاد بشه، الان مسلک شیخون الاستاد امارات در جایی که ظن به خلاف باشه حجت نیست، کمان که در فواشی منهاج و صالحین مکرر در مکرر ایشون حاشیه زدن، اگه ظن به خلاف بود حجت بود. اگر هم اینو نگفتیم اطمینان به خلاف اگه باشه دیگه حجت بود. و اینجا حالا از اینا صرف نظر بکنیم، بگیم نه ما اطمینان به خلاف نداریم، ظن به خلاف نداریم، اطمینانم نداریم، حکمان فی واقعه شارع فرموده است، شبیه میشه قضاوت‌های مولا امیرالمومنین، قضاوت‌های خاص که یک کتاب خودش، که اونها هم طبق قواعد آیین دادرسی که در اسلام گفته شده نیست، اما در این حال الا عیننا مولا امیرالمومنین روی جهادی که خودشون میدونستن خودشون این کارو فرمودند و مربوط نیست، مثل قضایای حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام، یه خاصی است، خارج از این نظام فقه و امثال زاله که اون مطلب آخری. خب این احتمال که اونجا تعدد مطلوب باشه در صحیح جمیل یه احتمال ظاهری نبود در اونجا، اما اینجا این احتمال رو حضرت امام می‌فرمایند که این احتمال در این روایت وجود داره که تعدد مطلوب باشه، این شرط خارج باشه. خب حالا مخالفت با شرط خارج کرده، اما معامله چی درست بوده، اصل مضاربه، بنابراین باز روایت شاهد بر مسئله ما نمیشه، چون مفروض در این روایت اینه، یا حد اقل ما احراز نمی کنیم که در این روایت احراز نمی کنیم که معامله فضولی بوده تا بتوانیم برای مسئله خودمون بهش استدلال بکنیم. خب ما در صورت اولا که فضولی بود که مسبوق به منع مالک نیست و فضول هم برای مالک فروخته بود، هم در صورت اولا هم در صورت ثانیه، سه تا دلیل دیگه اونجا داشتیم که ببینیم اون سه دلیل اینجا میتواند جاری بشود املا. یک دلیل سیره عقلا بود که در اعراف عقلاییه فی زماننا و نطمئن، به این که این یه چیزی نیست اختصاص به زمان ما داشته باشه، این یه چیزیست که در همه اعصار و امصار تداول داشته، که اگه یه معامله فضولی انجام بشه ولو مالک قبلش گفته باشه که این کار انجام نده، مثلا پدری به فرزندش گفته نره این که ماشین رو بفروشی یا نکنه این فرش رو بفروشی یا، ولی رفت فروش، بعد پدر دید که معامله شیرینی انجام شده، اتفاقا چند برابر اون که خیال میکرد سود در این معامله، میگه باش. تو سیره عقلا میگن نه این باشه به درد نمیخوره، دو مرتبه باید بیاد بگه به تو، اون بگه اشتری تو، این بگه به تو، اون بگه قبل تو، دو مرتبه انشاء تجدید باید بشه، یا میگن نه همی که گفت باشه خیلی هم خوب، کفایت میکنه دیگه. تو سیره عقلا اجازه همچین عقدی را که فضولتن انجام شده ولو مسبوق به نهی باشه، ما ببینیم که ترتیب اثر برش میدن و نیاز نمیبینن به این که تجدید انشاء بشود. این سیره فی زماننا موجوده و نطمئن به این که در هر جای عالم هم بری همینجوره، چون یه چیزیست که فطرت انسان، اون ذوق انسانی انسان قبول میکنه و حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد در بحث های این هم معرفتی بیان شده و هم در بحث های فقهی بیان شده که خب راه این یعنی شهید صدر در بحث استقراء و در بحث یعنی بنای عقلا، راه های این که ما بتوانیم تشخیص بدیم که یه سیره معاصر در جاهای دیگه از معاصرین و در اعصار سابقه وجود داشته. خب یکی از راهش اینه که این بر اساس یک فهم عقلاییه و اساس یک فطرت عقلاییه و انسان خب مطمئنه این فطرت که در آدمای ایران هست، این فطرت در آدمای مثلا عراق هم هست، در آدمای اونور دنیا هم هست، از این جهت فرق نمیکنه. بنابراین مطمئن میشیم به این که اینجور بگیم نه، در زمان ما مردم زمان ما میگن اگه گفت شیرین اب نداره خب کافی میدونن و اون بیر و منجز میدونن و نافذ میدونن و اثردار میدونن، اما لعل مردم به خدمت زمان گذشته اینجور نبوده. این احتمال نیشمولیه. اگه قابل توجه هم نباشه بله، مثلا میگه تو درد سر میفته حالا بچه‌مون، سودش اونقدر نیست، حتی ممکنه ضررم کرده باشه، اما بعد میبینه که حالا این بچه تو درد سر میفته یا آبروش مثلا میره، حالا بگه نه برا میباش، یا میاد التماس بهش میکنه بچه میگه حالا ما کردیم آبرو ما رو نبر باش. ما میبینیم در تمام این صور مالک همین که اظهار رضایت کرد اجازه کرد، این در تمام این صور ما ببینیم بنای عقلا بر این است که دیگه نیاز نمیدونن به تجدید انشاء بیع و قبول. پس برابر این مطمئنیم به این که این سیره، این مطلب، این کان فی زمان الائمه علیهم السلام به مرعا و مسمع منهم علیهم السلام، رادعی که برای اون نیست، چون رادعه ها را که در اون صورت اولا بحث کردیم تمام اونا جواب داده شد که اونا راده نیست. بنابراین نه تنها راده ای نداریم بلکه اطلاقات ادله اهل الله و بی و افو بالعقود و سایر چیزایی که گفتیم و بعضی این روایات اگر دلالتش رو قبول کردیم معازده، نه تنها راده نیست بلکه معازده. بنابراین این دلیل خوبی است و نطمئن رو بهی، اگرچه حضرت امام قدس سره رو در اونجا مناقشه فرمودن که ما کجا میدونیم که این حالا در زمان ائمه بوده، اینشون همچی تشکیکی داشتن. ولی خب اگه کسی بین خودش و خدا تشکیک داشته باشه بله، این صغراش برش محقق نیست، بلکن از کردم که نطمئن رو به این که این فرقی نمی کنه. این حالت نفسانی انسان ما مطمئنیم که اونا هم همینجور بودن، اونا هم چه فرق میکرد.
سیره الان با توجه به که الان خیلی بند انشاءات لفظی نیستن برای نقل و انتقال، به صرف این که طرف میگه باشه، احراز ترازیه به این که این مال از مال از ملک او خارج بشه در مقابل مالی که از ملک من خارج بشه، وقتی من بگذرم این مقصد با توجه به سیره الان که اینها ملتزم به اجرای عقد و سیره نیستن، این کشف اندی نمیتونه از این بکنه که اجازتن به بیع فضولی تصمیم میکنن، کما در مانعنفی بخوایم استفاده کنیم اجازتن به بیع فضولی بخوایم بگیم همون بیع درست میشود، بلکه نه الان اگر این طرف میگه باشه این ترازیه به این ما به نقل و انتقال رو کشف میکنم و میگم آقا از این بعد دیگه درست سیلهی که الان هست از حد اقل اگر نگیم که کردن الان فقط نه نزدش میبوزن میگم آقا حرف تو مهمه، اون هر کار خواست بکنه کرده کار نداریم، الان تو چی میگی؟ ترازو کردیم، اگر اینم بگیم تعیون نداره دقل همه و سیله ساکت از این که بگیم از این بود
نه. دارن حالا مخالفت با شما امر مشکلیه ولی در این حال نه. چرا؟ برای این که اولا میگه باشه، ضمیر باشه برای یعنی همون عقدی که کردی.
نه
حالا اجازه سب نه حالا عرض میکنم و آثار بی رو، نه این که با این باشه ترازیه، یعنی بی انجام نمیخواد بشه، من حلالم، من حلال کردم تصرف او را در میگه نه همون بی میخواد
یا ترازیه به بی هم
نه ببینی ترازیه به بی شده یا نه یه بیع جدید میخواد بشه از چند حال خارج نیست، یا شما میگید این که میگه باشه خودش صیغه جدیده حالا عرض میکنه صبر کنه، حالا میگه باشه، اصلا اون طرف شاید خبر نداره که این اومده به باباش داره میگه باشه که اون این بیع جدید رو قبول کنه، اون همون بیع قدیم رو قبول کرده. ببینید این پسر رفته ماشین بابا رو بلا اذن من حتی با نهیش رفته فروخته، اون طرف اصلا خبر نداره که این ماشین باباش اومده فروخته، خیال میکنه ماشین خودشه، اون خریده. حالا این پسر اومد به بابا گفت که ما این کارو کردیم، خب بابا ممکنه اول گفت غلط کردی که این کارو کردی، خب بابا این ماشین تو 10 میلیون مرده من 20 میلیون فروختم، یه باش این باشه دیگه نبره به اون خبر بکنه، اون آقا بیع قبل رو قبول کرده، اگه این بیع جدیده این که اصلا قبول نکرده پس یه معامله جدیدی واقع نشه. اگر شما بخواید بگید که این باشه تحلیله برای اینکه اون حلاله برای اون پولم برای این اونم باز نه، چون اون پوله رو بابت این داده، اون اگه اصلا بدونه همچی چیزه شده باشد اصلا قبول نداره، مثل طلبه یه فلان آدمیست خیلی این چیزها رو میگه من نه اگه بیعی نباشه من اصلا نمیخوام، پس بنابراین اون سمن برای این حلال نمیشه چون اون سمن رو به عنوان معامله داده، این همون حرفاییست که در مأخوذ به عقد فاسد گفته میشه. بنابراین این
صرف وجود معاتاتی
معاتات هم نیست چون بین اینا نقل و انتقال دیگه نمیشه، اون ماشین هم به اون فایده نداره،
مال من
نه
من
چون در معاتات باید با فعل انشاء بشه،
نه استمرارا
نه استمرار انشاء نکرده که اصلا تو ذهنش نمیاد که انشاء، یعنی اون نه یعنی اون کسی که داره در مقام بقا اون کسی که ماشین رو گرفته برده دیگه بند به عنوان این که من دارم انشاء بالفعل میکنم قبول را این کار از سر نمیزنه که، این به عنوان که ملکمه دیگه داره داشت تصرف میکنه، نه اینکه او رو بپذیره و با این پذیر با این فعلش انشاء کند قبول را، ما در چیز انشاء میخواییم بلکه فایده نداره همینجوری. پس بنابراین اون چه که انسان میبینه اینه دیگه که نه میگه باشه یعنی داره تنفیذ میکنه همون یه همونی که تو انجام
داری که اجازه داره به حضوری همه سیر و غلا اینطوری میبینن،
بله
اطمینان به این داری،
بله اطمینان داری، حالا این دیگه اطمینان دیگه اینجا چه به مقدار شخصیه دیگه، ما اطمینان داریم، حالا بزرگی البته مثل حضرت امام قدس سر رو تشکیل داره، این دیگه وابسته به خود شخص میشه که همچین از این امارات و قرائن و چیزایی که گفته میشود برای احراز وجود سیره اولا در افراد دیگر و در جاهای دیگر و در استمرارش در قهقرات از زمان ائمه علیهم السلام اطمینان باید پیدا کنیم. این یه دلیل بود که اونجا داشتیم که اینجا هم این دلیل ساری و جاری است. دلیل دومی که اونجا داشتیم سیره متشرعه بود که متشرعه یعنی عقلایی که اهتمام دارن به اینکه کارشون مطابق شرع باشه و احتراز دارن از اینکه مال حرام بخورن، معامله انجام بدن که صحیح نیست، درست نیست شرعاً. خب اگر دیدیم متشرعه به ما هم متشرعه، اونا هم همینجور آدم های متفرع با تقوای اینا، وقتی معامله انجام بشه بعد همین که بیاد بگه که ولو قبلا هم نه کرده باشه، اون طرفی که اومده، این فضولی که اومده این کار رو انجام داده، میگه آقا این مال ما انجام دادیم، حالا آبرو ما میره و اینا. شما هم که آبروی مؤمن رو خیلی مهم میدونید، یه باش دیگه نمیان دو مرتبه، همین کفایت میکنه براشون که این بر این حلال است و اون ثمن هم میشه مال ما و اونم مال اون میشه. میبینیم در اعراف متشرعه هم همین جوره. خب این البته احتیاج داره به این که ما بگیم این سیره در ازمنه ائمه علیهم السلام، متشرعه زمان ائمه علیهم السلام هم همینجور بوده، متشرعه فی زمان نا، اینا ممکنه این کاشف نباشه از اینکه معصوم علیه السلام در مرعا و منظر معصوم بوده و متشرعه اخذو من الشارع، چون سیره متشرعه با سیره عقلایی فرقش اینه که در سیره متشرعه وزانش وزان اجماعه، یعنی خود این کشف میکنه از اینکه شارع موقفش این بوده، چون اینا به معنه و متشرعه دارن انجام میدن، همه این آدما به ما هم متشرعه، یعنی به ما هم آخذون من الشارع دارن انجام میدن، احتمال نمیدیم همه اینا اشتباه کردن. پس کشف میکنیم از اینکه شارع مطلب رو فرموده است. اما در سیره عقلا، عقلا که لم یتخذوا من الشارع، بل کار خودشونه، اونجا باید زمینه بکنیم ببینیم کار خودشونه در پیشگاه شارع بوده، خب شارع مانعی نداشته از اینکه منع کنه، حالا که نکرده معلوم میشه راضیه به اینه و طبق این قانون جعل کرده. ما در سیره عقلا نیاز داریم به اینکه امضاء شارع رو احراز کنیم، اما در سیره متشرعه از کار متشرعه کشف میکنیم که شارع به این راضی، چون اینا همشون گنده به لسان حال میگن سأل نامن از شارع و ایشون موافقت داشت و فرمود این راه درسته، اینجور معامله درسته.
صرف عدم رد کاشف نیست؟
بله
صرف عدم رد
کاشف. عدم رده؟
اون سیره اقلا،
اقلا؟ چرا؟
امضا رو باید
امزار از عدم رد امضا کشف میشه دیگه، ما امضا میخوایم، منتها کاشف از امضا گاهی کلامشه و گاهی رد که نمی کنه من میشه امضا کرد. پس سیره متشرع خصوصیتش اینه که خودش کاشف میشه، مثل اجماع شما اتفاق فقها رو کاشف میگین از این که پس مدرکی بوده. بله نه احتیاج به رد نداری، منتها اگر یه جا ردعی دیدیم، اون ردعه اگر مثل خبر واحد و امثال زارک باشه میشه مثل خبر واحد مخالف اجماع. بله اصلا حجت نیست. چرا؟ برای این خاطر این که متشرعه نه یکی دو تا سه تا ده تا، تمام متشرعه همه اینها اتخذوا من الشارع و علموا من الشارع، که شارع این معامله اینجوری رو درست میدونه، درست مثل این است که شما اجماع داشته باشید، اون در اجماع، اجماع اهل حل و عقده یعنی علماست، اینجا اجماع کل ناسه، عوام و غیر عوام و همه اینا اتخذوا من الشارع اینجوری این مطلب را. حالا یه روایتی داره خلاف این میگه، اون روایت میشه خلاف اجماع مسلم، اون روایت حجت نیست.
تو حدیث عوام که یاد از حضرت پرسیم یه انگوش، دو انگوش، سه انگوش، سه
نه اون به عنوان متشرعه نیست، نه اون به عنوان این است که یک محاسبه عقلانی و عقلایی میکرد. بله امام هم اونجا بله اونجا امام اشتباه کرد. نه ببینید اونجا یه اشتباهی رخ داده بود برای ابان حضرت
ایل سانه رد کرد. شما
میگید
اینجا
منزل حالا شما اگه بخواهی این حرف رو بزنید پس مفهوم اولویت هم بگید حجت نیست. اگر شارع فرمود لا تقل لهما اف، از اون نمیفهمیم لغت زدن اشکال داره، از اون نمیفهمیم ضرب اشکال داره. خب اون اگر به طریق اولویت بوده بعد حضرت بهش توجه دادن گفتن این اشتباه در محاسبه کردی، اینجوری نیستش، یعنی در قطع اوش، نه اینکه این اولویت جایی که هست درست نیست. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که خب سیره متشرع، متشرع زمان ما کاشف نیست مستقیما از اینکه امام باشه، نه کاشف از اینکه مراجعشون فقها اینجور فتواشون بوده. خب فقها که خب معصوم نیستن که ممکن اشتباه کرده باشن. پس بنابراین ما در اینجا اگر غز بسر کنیم از سیره عقلا و فقط بخوایم به انهم متشرعون توجه کنیم، باید احراز کنیم که این سیره به ما هم متشرعون، نه به ما هم عقلا، این در آثار ائمه علیهم السلام وجود داشته تا کشف بکنه از این که اخذوا این متشرعه من الشاره، و این برای ما میسور نیست. چرا؟ به خاطر تخلل فتاوای فقها در این اعثار، و ما احتمال میدیم که این عرض کردم صرف نظر از حیث عقلاییش بخواییم بکنیم، یعنی فرض کنیم عقلایی نیست و فقط به ما انه متشرعه بخواییم محاسبه بکنیم. اگر اینجوری بخواییم محاسبه کنیم احراز نمی کنیم که در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده است، به خاطر اینکه بعد از ائمه زمان ائمه علیهم السلام الی زمان نهازا قرون متمادیه هست که مردم وظایف دینیشون از فقها می گرفتن و ممکنه که این فتاوای فقها به خصوص فقهایی که خیلی اشتهار داشتند و عظمت داشتند و تا مدت ها هم فتاوای اونها همیشه مورد توجه واقع می شده است، مثل فتاوای شیخ طوسی که گفته می شود تا چند قرن او حاکم بوده در بین شیعیان، فلذا اونجا نمی تونیم. نظیر همون حرفی که در حرمت حلق لحیه زده می شود که بله متشرعه بر این هستن، این درسته، و اما این که این زمان ائمه برسه نمیدونیم، چون معروف بین فقها بوده که قالب حرمت بودن، لعل از این باب باشه. البته دلیل دیگه داره، این دلیلش محل اشکاله، نه اینکه میخوام بگیم حلق لحیه لا اشکاله، این دلیلش محل اشکاله، دلیل دیگه داره.
چون وقتی شما اطمینان ندارید در زمان متشرعه اینو انجام میدادن، این تصدیق ممکنه بکنه به اطمینان
نه اوغلا ببین نه اوغلا نه اوغلا کار نه 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 ببین اوغلا صرف در دینه، کار نداریم به اینکه اینا متدعی، میبینیم فطرتن وجدانن اوغلاییان توی وجدان اوغلایی خودمون میبینیم، و همچین آدمایی که اصلا ادیان دیگه هستن یا اصلا بی دینن یا چی میگه خب دیگه گفته دیگه خودش خودش داره میگه نداره.
شما مطمئنی متشرعه هم اینطوری فکر میکردن ولی ممکنه به خاطر
چون میخوام مثلا به متشرع کنی، یعنی به حیث عقلای کار نداریم، یعنی فرض میکنیم در بین عقلا به ما هم عقلا همچین چیزی نباشد، چون به سیره متشرعی که میخوام استدلال بکنیم فرضمون اینه که فرض کنید بین عقلا به ما هم عقلا همچین چیزی نباشد، اما متشرع به ما هم متشرع قبول دارن، درست میگیم متشرع به ما متشرع. اگر اونشو کنار بگذاریم عقلایی حیث عقلاییتشون رو کنار بگذاریم، حیث اهتمامشون به شعر و اینکه میخوان کاراشون مطابق شعاره باشه، این حیثو فقط در نظر بگیریم، الان بر ما میسور نیست که احراز کنیم متشرعه معاصره با معصوم علیه السلام این کارو داشتن. چرا؟ بل اینکه این متشرعه که ما باشون سر و کار داریم و میشناسیمشون حتی در طول تاریخ، اینا همه متبعون فقها بودن و و فتاوای اونا بودن. فتاوام که معمولا فرمودن اشکال نداره، فلزاست که این در نمیاد.
پس این فتاوا نمیشه استفاده کرد؟
بله. بعض فتاوا که فایده نداره، خب ممکنه اشتباه کرد. بعض شما دارید میفرمایید، خودتون دارید میفرمایید بعض، خودتون میفرمایید بعض. اگر تازه بعض هم نباشه، اجماع هم باشه، اینجا از اون موارد اجماع مدرکیه دیگه. این همه مسئله روایت داره، آیه داره، اطلاقات داره، عمومات داره. خب این فقها بر اساس همینا فتوا دادن. احتمال نمیدیم که لول، یعنی جازم نمیتونیم بشیم که لولا این ادله هم اونها از یه راه دیگه ای از معصوم علیه السلام تلقی کرده باشن. بهرن میشه مدرکی، درست؟ و مدرکش همین هاییست که در دست ما هم هستش. پس بنابراین دیگه اون یه دلیل خاصی نمی، از چیز خاصی کشف نمی کنه. و اجماع وقتی حجت هست که کاشف از دلیل باشه، کاشف از یک موضع شرعی باشه. خب این هم امر سومی که در اونجا بود و اینجا هم جاری می شود و حالا از حضرت امام قدس سره هست که نمیدونم چرا در اینجا او رو تکرار نکردن اون مطلبشون رو. ایشون رضوان الله علیه در آیه شریفه تجارت، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، یک برداشت جدیدی دارن که این برداشت جدیدی همونطور که قبلا بارها عرض کردیم خیلی راهگشاست اگر مورد تصدیق واقع بشه، و همونطور که عرض کردیم اگر این فرمایش ایشون پذیرفته بشه این مشکل بانک ها و شخصیت های حقوقی و اینا که الان حل کلام است که ما معاملات اینها رو چجوری تصحیح بکنیم. خب الان بزرگانی از مراجع و اینا کار بانک ها و امثال و این شخصیت های حقوقی رو مجهول المالک میدونن دیگه. خب جواب این که مجهول المالک نیست واقعا صعبه و این مسئله هم مسئله خیلی مبتلا به ایست در روزگار ما و راه حل فقهیش هم راه حل فقهی آسانی نیست. این فرمایشی که حضرت امام قدس سره در آیه تجارت بیان فرمودن و به طور مکرر در این کتاب البیعشون جا به جا هی به سراغ او رفتند و باز هی توضیحات مختلف دادن که قبلا آدرس هم دادیم ظاهرن جای مختلفش را، اگر اون فرمایش تمام بشود خب در مانح نفی هم میتونه دلیل خوبی باشه. و اون اینه که ایشون میفرماین از آیه تجارت استفاده میشه که اون چه باطل عرفیه باطل شرع و اون چه حق عرفیه صحیح شرع. این آیه داره یه ملاک به دست میده به عقد مستثنا منهش، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه هرچی باطل عرفیه این لا تأکل، که لا تأکلوا هم کنایه از تصرف و اینا، و به عقد مستثنا الا ان تكون تجارتن، باز یه ضابطه داره دست میده که هرچی حق عرفیه این درست. پس یه کبرای این چنینی ما از این آیه شریفه به حسب مستثنامن و مستثنا استفاده میکنیم. حق عرفی صحیح، باطل عرفی باطل. بعد مصادیق مختلف ایشون با این کار میگن باب مزارعه هم با همین درست میشه. ما دلیل خاص برای مزارعه نمیخوایم، برای مزاربه نمیخوایم، برای مساقات نمیخوان، برای این معاملاتی که عرفاً درسته نمیخوان. همین حتی نکاح رو، باب نکاح رو میگن با همین آیه تجارت ولی نکاح هم درست میشه. حق هرچی حق، حق عرفی. حالا آیا اگر معامله ای انجام شد ولو مسبوق به نهی مالک باشه، بعد خود مالک اومد گفت باش اجازه میده، خیلی هم عالیه. آیا اینجا اگر این مالک سمن را معامله بوده، بی بوده، برداره و مشتری هم اون متاع رو برداره و تصرف بکنه، اینا تصرف در باطل کردن در نظر اولی، تصرف در حق کرده. این مال رو به باطل خوردن یا به حق خوردن؟ پس بنابراین بله مشکوک نیست. حالا اتفاقا این دلیل اولی که گفتیم بنا عقلا، درست، ایشون تو بنا عقلا میفرمودن ما اتصالش به زمانش، برمی که تو عقلا هست که قبول داشتن در معاصرین. خب تو عقلا که میگن این حقه، شما از آیه چی استفاده کردید؟ از حق عرفی، هرچی حق عرفیه درست، هرچی باطل عرفیه نادرسته. بله حق و باطل دیگه، خب اون وقت حق بوده. اگه فرض کنیم ملاک چیه؟ ملاک اونیست که عرف اونو حق میدونه. خب اون موقع هم اگه حق نمیدونسته خیلی خب باطل بوده، الان که حق میدونه. شما بگید حق و حق و باطل عرفی ملاکه، این فرمایش این بزرگواره. حالا توضیح این مطلب، حالا من عرض بکنم، حالا فعلا به خدمت شما عرض شد که یکی از مواردی که ایشون این مطلب رو فرمودن صفحه 117 جلد دوم بیعه، ایشون میفرمان که در ضمن بحثی میفرماین بناءً علی ما ذکرناه من فهم العلیه بالمستثنا والمستثنا منه و مقتضی مقابله بینهما، یعنی این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر که ازش میفهمه چرا خدا فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چرا فرموده؟ همه میگن خب چون باطله دیگه، دیگه دلیل دیگه نمیخواد. هر کسی این آیه رو ببینه میفهمه که خدای متعال در مستثنا من که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلیلش چیه؟ دلیلش که باطله دیگه. و به قرینه مقابله میگه خب پس حالا چرا تجارتن انتراز رو چرا خدا استثناء کرده؟ میگه خب چون باطل نی. اینم میفهمه که دلیلش اینه که باطل نیست. باطل نیست یعنی چی؟ حق دیگه، حق و باطل زدان لا ثالث له و ماست، یا باطل یا حقه. اون نیست پس چیه؟ باطل نیست پس چیه؟ حق. پس کلام به این برمیگرده آیه شریفه که اون کارو نکنید چون باطله، تجارت همتراز رو داشته باشید و درست چون حق. پس کل الملاک میشه چی؟ باطل بودن به حق بودن. و تکون و افادت الحصل لعجل عدم خروج شیء من الحق والباطل. آیم که هست ازش استفاده میشه چون استثناء داره و اینم به خاطر همینه، برای اینکه یا امور حق است یا باطل است دیگه. فکل باطل داخل فی المستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و کل حق داخل فی المستثنا. درسته تو مستثنا یه مصداق ذکر شده تجارتن انترازه، اما به قول ایشون میفهمد این از باب این که اونی که تداول داره بیشتر تو معاملات تجارتن انتلازه، ولی خصوصیت نداره. ملاک اینه که حقه، و همطور که در بعضی کلماتشون فرمودن خب الالتو تو امم و تو خصص دیگه، ملاک در مستثنا من شد باطل بودن، پس باطل هم معممه دیگه، هرچی باطله پس خدای متعال در شرع در اسلام باطل انگاشته میشه و نباید سراغش رفت. در این طرف هم حقه، حقم که هرچی حق است پس بنابراین ملاک حق بودنه، حالا معامله باشه که تجارتن انترازه یا یه چیز دیگه باشه، چیز دیگه باشه، چیز دیگه باشه، خب همه اینا درست میشه. الان امروز میگیم اندل عرف اندل اقلا فی کل العالم معامله با شخصیت های حقوقی باطلون ام حقون، قرض به بانک دادن، از بانک قرض گرفتن، به بانک فروختن، از بانک خریدن، معامله با بانک انجام دادن در اعراف اقلائیه فی کل العالم حقون ام باطلون حقون عرفیه، پس مشمول آیه شریفه میشه. خب پس اون مالک میشه دیگه، مجبول المالکه یعنی چی؟ حق اون دیگه، اون پولو میره تو بانک قرض میده به بانک میشه ملک بانک، زید میره قرض میده، عم میره قرض میده، خالد میره قرض میده، میشه همه میشه ملک بانک. مالک کیه؟ بانک. اون آقایی که میگه اینا مجبول المالکن میگه چی؟ میگه زید که رفته قرض داده این که مالک نشده، که عم که رفته قرض داده مالک که نشده، اینا کله هم ریخته شده، حالا مخلوط شده، نمیدونیم این مالکیه اون مالکیه اون مالکیه، میشه مجبور المالک. اما اگه بگیم آقا این بانک مثل یه آدم میمونه، از این قرض گرفته، از اون قرض گرفته، از اون قرض گرفته، از اون قرض گرفته، خب همه شده ملک خودش، مالکش معلومه، منتها این بدهکار به اونه به اونه به اونه به اونه، ولی این پولا همش مال خودشه، بس مجبور المالک نیست. معاملاتی که میکنه، میره حالا با این پولا جنسی رو میخره یا میفروشه، در ازایش کالا میگیره یا پول میگیره، اگه زمین گرفته چی گرفته؟ مال خودشه. اگه پول گرفته مال خودشه، بس بنابراین مجهول المالک کجا بود؟ خب اگر من باز هم عرض میکنم این کلمات ایشون رو در این ابواب مختلف که روی این ایشون تکیه کردند و مکرر فرمودند و ظاهرا هم متفرد ایشون، ندیدیم کسی دیگری رو که این استفاده رو خواسته باشه از این آیه مبارکه بکنن، خیلی مشکلات این چنینی که الان گرفتاریم ما در فقه برای اصلاحش حل میکنه. فلذا ینبغی این که تدبر بشه کاملا در این که این فرمایش تمام هست تمام نیست میشه پذیرفت یا نه، که قبلا هم مقداری از این بحث کردیم. خب اگر این راه رو هم ما قبول کردیم و مناقشه نداشتیم، قبلا البته این قلت و قلتایی و تأملی داشتیم در این استفاده، البته تأمل بود، نمیخوام بگیم به طور جازم بگیم تمام نیست، به طور جازم هم نمیتونیم بگیم تمام نیست، احتیاجی داره به کار و بررسی، و هم خودم رو سفارش میکنم به اینکه بیشتر تأمل بشه و کار بشه، به خاطر همون مسئله مهمی که برش مترتب هست. به خصوص حال ما جاهای دیگه مثل بیع و اینا ادله دیگه داریم، مشکلی یعنی نداره، این جاهایی که ادله دیگه وجود نداره یا محل اشکال هست، اگه این حل بشه، این راه حل بشه، بعد خیلی نافعه. جاهاش
نباید ثابت بشه که زمان صدور همین حق بوده یا باطل بوده. مثلا نقطه‌ای که راجع به شخصیت اعتباری فرمودید اینطوری که ممکن این نقطه در زمان قدیم هم بوده، به خاطر این نقطه در زمان ائمه اینو حق می‌دونستن، ما باید ثابت بکنیم که در زمان،
خب ثابت کردیم دیگه، گفتیم اقلائیش که درسته حقه، درست متشرعش رو اشکال کردیم، اما اقلائیش گفتیم حقه، فی کل الاعصار فی کل الامصار حق میدونم، یه این تو کار خلافی نکرده، درست اقلایی شد، پس حق اقلایی شد. شما تارتن اینجا میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراد قبول داریم یعنی چون باطل، ولی یعنی باطلون شرعیون با غیر شرعی، حقون یعنی حق شرعی. یه وقت اینجور میگید اول کلامه تمسک به این دلیل میشه تمسک در دلیل در شوق مصداقیه، یه وقت میگید نه یعنی حقون واقعیون و باطلون واقعیون، منتها نظر عرف چیه؟ طریقون الیه، باز اینم خوبه. یه وقت میگید نه این حق واقعی است، باطل واقعی است، این درسته این استفاده، اما از کجا میگید شارع نظر عرف را مرآت و طریق قرار داده؟ بله شارع میگه هرچی باطل واقعی است نرید دنبالش، هرچی حق واقعی است نرید دنبالش، برید دنبالش. اما حالا حق واقعی و باطل واقعی مصداقاش چیه؟ بعضیاش واضح میدونید، مثل اینکه سرقت بکنه کسی، همه میدونن حقای واقعی مقدارش روشنه همه، یه جایش هم خب نمیدونید بیاد من بپرسید دیگه. ببینید این سه احتمال اینجا وجود داره در حق و باطل، باید دقت بکنیم. حق شرعی، باطل شرعی یعنی با قید شرعیت، این بعید مقصود، چون الفاظ وزارت المعان العامه و الامور الواقعیه. بگیم نه اصلا مقصود حق و باطل عرفیه، نه حق و باطل واقعی، که ممکنه حق عرفی با حق واقعی تفاوت بشه، باطل عرفی با باطل واقعی ممکنه تفاوت بشه نسبت، چون بینش اون قصه مطلق باشه یا منوج باشه مثلا. یه وقت میگیم نه مراد حق و باطل واقعیه و عرف رو طریق قرار ده، فهم عرف رو طریق برای مصداق قرار ده. یه وقت هم میگیم نه حق و باطل واقعی است، عرف رو هم طریق قرار نداده، میگه باید احراز کنید، منتها یه جایشو یقین پیدا میکنید خودتون مثل واضحات. خب این اما اونجا هم که یقین پیدا نمیکنید قولشو با حجت نیست، باید بیاد من بپرسید، درست؟ فرضاست که ما گفتیم که اگر این فرمایش تمام بشود، ما علاوه بر آیه تجارت به کل ادله‌ای که فرموده اتبع الحق خذو بالحق و همه اینا میتونیم استدلال بکنیم. درست؟ ارشاد هم باشه، ارشاد داره میکنه به چی؟ به اینکه حق درسته یا امر میکنه، چون حق دیگه اون حق هم یعنی حق عرفی، خب بنابراین حق عرفیه دیگه. کل ادله‌ای که میگوید خذو بالحق اتبع الحق، همه اینا میتونیم ما در فقه بهش استدلال کنیم در ابواب برای صحت، ولی کلام تتمتون چون فرمودنید یه خودم تخلف کردیم از فرمودنید. صلی الله علیه و سلم.